شادی روح پدر عزیزمون جناب آقای بیضاوی صلوات و علیه بسم الله الرحمن الرحیم. خوب عالم طبیعت عالمیه که آمیخته با حرکت و تجدد و تسرم، عالم کون فساد و اصلا جوهره این عالم حرکت و هر حرکتی هم کون و فساد رو به دنبال داره، لذا صورتی میاد و صورتی میره. در همه شراشر این عالم تغییر و تغییر و استحاله رو ما میبینیم، لذا مرگ چیزیه که بر ناصیه همه موجودات این عالم ثبته، و یا به تعبیر اهل معرفت و عرفان اسم الممیت حکومت میکنه بر این عالم، که کل نفس ذائقه الموت، همه نفوس مرگ رو میچشن. و اینکه انک میت و انهم میتون، تو مرده ای و بقیه مردم هم همه میمیرن، که البته در تحقیق خود موت، خلق الموت و الحیات، خدا آفرید مرگ را و حیات را. موت، مرگ یک موجودیه که مخلوق پروردگاره. نحن قدرنا بینکم الموت، ما موت و مرگ رو بین شما تقدیر زده ایم. آیه قرآن می فرماد اذا حضر احدکم الموت، موقعی که مرگ در نزد یکی از شما حاضر میشه. پس مرگ یک حقیقتیه، مرگ یک حقیقته، یک موجوده، یک مخلوقه. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، بگو اون مرگی رو که شما ازش فرار میکنید، فانه ملاقيكم، به درستی که اون مرگ ملاقات میکنه شما رو. پس اون مرگ یک موجوده، یک حقیقتیه، مرگ یک مخلوقیه و قابل ادراکه، قابل درک کردنه، که حالا به چه وسیله‌ای درک میشه مرگ؟ قرآن می‌فرماید کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. پس مرگ چشیدنیه، مثل خواب، که خواب هم میگیم خواب شیرینی بود، شیرینی مال چشیدنه. یا احلام الاصل، که مرگ در نزد تو چگونه است؟ حضرت قاسم ابن الحسن فرمود احلام الاصل، از اصل شیرین تره، چون مرگ چشیدنیه. و یا امیر مؤمنان فرمود پسر ابی طالب انسش به مرگ بیشتر است از انس بچه به سینه مادر، که بچه سینه مادر رو میچشه. لذا حضرت این گونه تعبیر کرد، بیشتر است از انس بچه به سینه مادر. مرگ یک موجود حقیقیه که حالا این موت چیه، چه جور موجودیه، چه حقیقتیه، و آیا این که می‌فرماد خلق الموت و الحیات، این که می‌فرماد انک میت و انهم میتون، با اون جایی که می‌فرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی رو زنده کردیم، از آب هر چیزی رو زنده کردیم، پس همه موجودات زنده هستند، همه موجودات حیات دارند. حالا اینجا که می‌فرماد انک میت، تو مرده ای، و انهم میتون، اونا مردن، آیا این دو تا آیه کنار هم چجور میشه؟ اگه همه موجودات حیان، زندن، حتی جمادات هم زندن، پس چرا اونجا میفرماد تو مرده ای و همه اونها مردن؟ و اصلا آیا خود مرگ زنده است یا مرده است؟ سلام، خود مرگ که یک موجوده، یک حقیقته، خودش زنده است یا مرده است؟ خود مرگ زنده است یا مرده است؟ در روایاتی داریم که در قیامت مرگ رو به صورت گوسپندی میارن، به صورت گوسپند سیاه و سفید، کبش املح، یعنی گوسپند سیاه و سفید. و حضرت یحیی اونجا مرگ رو ذبح میکنه، پس باید مرگ زنده باشه که بشه ذبحش کرد. موت در مقابل حیات نیست، مرگ در مقابل زندگی نیست، مرگ چیزی ضد حیات نیست، بلکه خودش زیر مجموعه حیاته، خودش زنده است، خود مرگ. لذا میبینیم در قیامت ذبح میشه که حضرت یحیی ایشون رو ذبح میکنه، مرگ رو. خب حالا چرا به صورت گوسفند سیاه و سفید؟ که حضرت آقا در شرح این حدیث فرمودن چون عمر انسان شب و روز، سیاه و سفیده، لذا مرگ به صورت گوسفند سیاه و سفید میاد، متمثل میشه در قیامت، کبش امله. چرا حضرت یحیی سر میبره؟ این همه پیامبر، چرا حضرت یحیی ایشون رو ذبح میکنه؟ چون یحیی از حیات گرفته شده، یحیی از حیات گرفته شده، و حیات اونجا به موت خاتمه میده، چون اونجا دار حیوانه، ان الدار الاخره الاخره، تو چی؟ دار ال... بله، دار الحیوان، دار آخرت زنده است، حیوانه، حیوان یعنی حیوان، یعنی زنده، حیات، اونجا حیات محض، مرگ اونجا راه نداره. لذا میبینیم اونجا مرگ ذبح میشه. حالا چرا حضرت یحیی؟ چون خودش مظهر حیات یحیی، لذا اونجا به مرگ خاتمه میده. و نکته جالب اینجاست که خود حضرت یحیی در دنیا ذبح شد، سر بریده شد. یعنی اینکه اینجا در تحت حکومت اسم المومیته، مرگ حکومت میکنه اینجا. حتی یحیی که مظهر صفت حیاته اینجا میمیره، ذبح میشه. خب در قیامت مرگ ذبح میشه، مرگ سربریده میشه، کشته میشه. آیه قرآن چی میفرما؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. مپندارید آنان که کشته شدند در راه خدا مردند، بلکه احیاء زندند. مرگ که اونجا کشته میشه دیگه مرگ نیست، میشه چی؟ در صف احیا قرار میگیره، در صف احیا قرار میگیره، زندگان قرار میگیره. یعنی اونجا وقتی قیامت قیام میکنه همه میبینن که مرگ حیات داره، مرگ خودش نوعی از حیاته. وقتی که مرگ ذبح میشه به این معنی که سلام علیکم، وقتی مرگ ذبح میشه میبینن که مرگ خودش جزء احیا بوده، مرگ خودش زیر مجموعه حیاته. در مقابل حیات نیست، نوعی از حیاته. منطقه تا موقعی که قیامت قیام نکرده، قیامت ما مرگ رو چیز جز حیات میدونیم، مرگ رو در مقابل حیات میدونیم. ولی وقتی که قیامتمون قیام کرد میبینیم که مرگ هم، مردن هم نوعی حیاته، که تنتقلون من دار الى دار. مرگ فقط اینه که شما از خانه‌ای به خانه دیگه ای میرید، این نیست که شما نابود بشید. انسان دیگه نابودی نداره، انسان هست که هست که هست که هست، دیگه برای انسان نابودی نیست. فقط اینه که از خانه‌ای به خانه دیگه ای میره، منتقل میشه، تنتقلون من دار الى دار، از یه خانه‌ای به خانه دیگه کوش میکنه. حالا در اینکه موت خودش چیه، انسان درک کنه مرگ رو، ادراک کنه که مرگ چجور موجودیه، مرگ چجور موجودیه، و شیرینی موت رو بچشه و عارف بشه به حقیقت موت، به حقیقت مرگ، که خیلی هم لذت بخشه. همون جوری که امیر مؤمنان میگه من انسم به مرگ بیشتر است از بچه به سینه مادر. پس مرگ باید چیز شیرینی باشه و هست. اونطور برای قفلت زدگان دنیا تفرون من، ازش فرار میکنن، از مرگ فرار میکنن، در حالی که امیرالمومنین به سوی مرگ فرار میکنه، به سوی مرگ میگریزه. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. مرگ زیباست و چهره زیبایی هم داره. فرموده مولانا زشت رخسار تو نی رخسار مرگ. قبلش میگه مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست، آینه صافی آینه صافی یقین هم رنگ روست. آینه اگه صاف بشه چهره تو رو نشون میده، مرگ هم داره چهره خود تو رو نشون میده. پس زشت رخسار تو نی رخسار مرگ. مرگ آینه زشت نیست که، این صورت توه که زشت تو آینه. مرگ زشت نیست، این چهره توه که زشته. جان تو چون شاخ و مرگ توست برگ. جان تو مثل یه شاخه‌ای میمونه که این مرگ مثل یه برگی از اون شاخه است. از خود تو رشد به وجود آمده. پس مرگ زیباست اگر ما درست زندگی کنیم. مرگ زیباست اگر ما درست زندگی کنیم. البته انسان احساساتی داره، عواطفی داره، انسان از انس گرفته شده، لذا مأنوس میشه با هر چیزی که در کنارش قرار میگیره. به همین علت وقتی عزیزی رو انسان از دست میده، عواطف، احساسات، هیجان پیدا میکنه، انسان اشکش جاری میشه، گریه میکنه. اینها طبیعیه و هیچ اشکالی هم نداره. خود رسول اکرم در مرگ یکی از فرزندانشون وقتی گریه میکردن اعتراض کردن که یا رسول الله، مگه شما راضی نیستید به قضای خدا؟ گفت چرا؟ ولی دلم میسوزه برای فرزندم، انسانم، احساس دارم، عواطف دارم، ولی چیزی نمیگم که مخالف رضای خدا باشه، چیزی نمیگم به زبان جاری نمی کنم که مخالف رضای الهی باشه. خب شما میرید دکتر، دکتر آمپول می‌نویسه برای شما، شما از اینکه دکتر برات آمپول نوشته ناراحت نیستی، میگی دکتر خیر منو میخواد، ولی وقتی آمپول میزنه میگی آه، مثلا وای، یا آقا چرا میگی وای؟ میگه آقا دردم میاد، ولی هر فوش نمیدم به دکتر، که بعد ویرا که به دکتر نمیگم، خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم تشکر میکنم ازش، ولی الان دردم میاد، ولی دردم میاد آخ و وای هم میگم. حالا مردن هم، مرگ عزیزان هم، بالاخره انسان قلبش به درد میاد و عشق جاری میشه، دل میسوزه، ولی در این حال راضی به رضای پروردگار. خب حالا اینجا به مناسبت از دست دادن این عزیزم صحبتمون کشیده شد به بحث مرگ و موت و حیات و اینکه ما همگی در این عالم محکوم به مرگیم، همگی باید مرگ رو بچشیم و باید خودمون رو آماده کنیم که وقتی مرگ میاد سراغ ما، اذا حضر احدکم الموت، موقعی که مرگ در نزد یکی از شما حاضر میشه، وقتی که موت و اون ملک موت میاد پیش ما، اون ملک موت رو ما در آغوش بگیریم، اون ملک موت رو ما در آغوش بگیریم، اونقدر زیبا باشه برای ما که فوزت و رب الکعبه بگیم، منتظرش باشیم. خب که اینها مال انسانهای الهیه، انسانهای دنیا زده عرض کردیم فرار میکنن، که هیچ خاصیت هم نداره فرار کردنش. وقتی که آمدی همه خندان و تو گریان بودی. بچه به دنیا میاد گریه میکنه دیگه. وقتی که آمدی همه خندان و تو گریان بودی. کاری کن که وقت رفتن همه گریان و تو خندان باشی. خب انشاءالله که مرگ همه ما مرگی زیبا و شیرین باشه در ذائقه ما انشاءالله. برگردیم حالا بحثمون. تا کجا رسیدیم؟ بله، روش صدرالمتعلمین در اسفار این است که کلمات مستفاد از کشف و شهود مشایخ اهل عرفان را مبرهن فرماید، چه آن جناب بر این عقیدت خود سخت راسخ است که برهان حقیقی با شهود کشفی مخالفت ندارد و مکاشفات این اکابر همه برهانی است و برهان و کشف معاضد یکدیگرند. و چنان که در آخر فصل 26 مرحله ششم علم کلی اسفار فرمایند که آقاجان چون خودشون ترجمه کردن باز ترجمه آقا رو میخونه، میفرماید که مبادا به بینش کوتاهت گمان بری که مقاصد و اصطلاحات و کلمات مرموز اکابر اهل عرفان خالی از برهان و از قبیل گزافهای تخمینی و تخیلات شعری است. بگی نکنی که کلمات اینا ذوقیه، ذوقی. بعضی تصور کردن که آقا اینا ذوقیه، یعنی مثل شعری که میگن به ذائقه طرف خوش میاد. ذوق به معنی چشیدنه، رسیدنه، ادراک شهودیه. بعضی ذوق رو تصور کردن آقا این ذائقه این آقا اینجوری خوشش آمده، این اینجوری. ذوق به معنی چشیدنه، نه اینکه ذوق تصور کنیم آقا اینجوری خوشش اومده یا داره شعر میگه یا داره. بله، این اکابر از چنین پندار بیرونند. یکی از اهل معرفت میفرمود که ما در کتابهای ملا صدرا و عرفا میخوندیم که انسان به جایی میرسه که قرآن رو نور میبینه. میگه ما تصور میکردیم خب این یه کلام شعرگونه از یک، بعد دیدیم که نه خیر، انسان واقعا یه جایی میرسیم همین حروف مرکب رو به صورت نور میبینه، چون قرآن نوره. حالا تصور نکنی که کلمات و عرفا چیزهایی که میگن اینا شعر دارن میگن، اینا حقایقیه که دارن عنوان میکنن که همه مبرهنه، برهانیه، برهان داره. عدم تطبیق کلامشان بر قوانین صحیح برهانی و مقدمات حق حکمی یا حکمی ناشی از قصور ناظران و قلت شعورشان به فهم کلمات آنان و ضعف احاطه ایشان بدان قوانین است که فلاسفه عقلشون نمیرسه به این کلمات اینها، که میگن اینها استدلال ندارن، برهان ندارن، یا مطالبی از این قبیل میگن. وگرنه مرتبه مکاشفه آنان در افاده یقین فوق مرتبه براهین است. یه موقع ما با برهان و دلیل به یه چیزی میرسیم، مثلا اثبات میکنیم نفس مجرد از ماده رو، ولی یک موقع از که شهود میکنیم نفس مجرد از ماده رو. درسته که استدلال کردن، دلیل آوردن یقین میاره برای ما، ولی مشاهده کردنش که بالاتر، افاده یقین بالاتری میکنه. یک موقع ما بر مفارقات دلیل میاریم، بر وجود ملائکت الله مثلا، ولی یک موقع است که طرف مشاهده میکنه اونها رو، در کشف خودش اونها رو میبینه. اون که در کشف دیده میشه یقینی آورتر تا اون که برهان به ما افاده میکنه. وگرنه مرتبه مکاشفه آنان در افاده یقین فوق مرتبه براهین است، بلکه برهان در اشیایی که سبب دارند، برهان در اون اشیا سبیل مشاهده است، زیرا که سبب برهان زی سبب است. برهان در اشیایی که سبب دارند مشاهده سببه. وقتی ما علت رو میبینیم، که حالا اینجا هم میفرماد و در نزد ارباب حکمت مقرر است که علم یقینی به اموری که سبب دارند حاصل نمیشود مگر از جهت علم به سبب آنان، چون علت سبب تمام معلوله، که حالا در آتیه به این مباحث بیشتر میپردازیم که معلول نیست مگر ظهور علت، و علت تمام معلوله، تمام حقیقت معلول علته، و معلول یک ظهوری از علته. لذا علم به معلول وقتی حاصل میشه که علم به علت حاصل بشه. وقتی که علم به علت حاصل شد، علم به معلول هم حاصله. وقتی که علت مشاهده شد، معلول هم به تبع اونه. مثلا یه مثالی بخواییم بزنیم، تنظیر کنیم مطلب رو. ما میدونیم که روز معلول تابش خورشیده، تابش خورشید سببیه برای روز بودن روز. خب از اون طرف میدونیم زمین کروی شکله و میچرخه، به دور خودش در حال چرخشه. و با این چرخشی که داره میدونیم که خورشید مثلا در اون طرف زمین الان در حال تابشه، پی میبریم پس اون طرف زمین باید الان روز باشه. یعنی با علم به این که اونجا خورشید داره میتابه، یقین پیدا میکنه اونجا روزه. یعنی از طریق علت میرسیم به معلول. وقتی که فهمیدیم اونجا خورشید داره میتابه، معلولش چیه؟ روزه. پس علم به علت موجب علم به معلول میشه، علم به علت موجب علم به معلول میشه. و اشیایی که سبب دارن، علم به سبب اونها علم به اونها، سبب علت دارن، علم به علت موجب علم به اون معلول میشه، که مشاهده علت، مشاهده علت مشاهده معلول رو در پی داره. که اینجا میفرماد برهان در اشیایی که سبب دارند سبیل مشاهده است. برهانش اینه که شما مشاهده کنی علت رو، برهانش اینه که، راهش اینه که طریق کشف رو بپیمایی و علم به علت پیدا کنی، زیرا که سبب خود اونها هم عالم میشی. پس چگونه روا بود که مقتضای برهان مخالف موجب مشاهده باشد؟ حالا چجور میشه که اقتضای برهان این باشه که مخالف کشف باشه؟ اصلا کشف که در بعضی جا برهان ماست. برهان بر شما میگید به چه دلیل میگه اینجا روزه؟ میگیم چون آفتاب هست. به چه دلیل میگی روزه؟ چون آفتاب هست. ما اصلا برهانمون مشاهده آفتابه. حالا چجور میشه که اینجا ما مشاهده رو، شهود و کشف رو مغایر برهان بدونیم؟ ما خودمون در بعضی امور برهانمون رو بر پایه مشاهده میذاریم. و این که در کلام بعضی آمده است که اگر عارفان را به برهان تکذیب کنی، آنان تو را به مشاهده تکذیب میکنند. اگه دلیل بیاری بر رد عارف، عارف هم با کشف تو را رد میکنه. تو میگی به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، حرف تو باطله. عارف میگه به این دلیل حرف تو باطله که من دیدم اینجوریه. مثلا شما استدلال میخوای کنی که اگر میگه با برهان اونا رو تکذیب کنی، اونا با مشاهده تو رو تکذیب میکنن، تو دلیل میاری که آقا باطله این قضیه، اون میگه من دیدم که این قضیه اینجوریه. تو اگه میخوای دلیل بیاری بر ندیده، من دیدم. میگه معنای این حرف و این که در کلام بعضی آمده است که اگر عارفان را به برهان تکذیب کنی، آنان تو را به مشاهده تکذیب میکنند، معنی آن این است که اگر بدان چه اسم برهان بران نهادی آنان را تکذیب کنی، یعنی این که نام برهان برو نهادی در حق، یعنی این که نام برهان برو نهادی در حقیقت برهان نیست. این دلیلی که تو آوردی در حقیقت دلیل نیست، سفسطه است. میگن امام فخر رازی اونقدر تو استدلال کردن قوی بود، امام المشککین، که مثلا کنار یه حوض خالی مینشست 70 دلیل میارد که تو این حوض آب هست. حالا حوض آب توش نبودن، نشسته بودن اونجا همه نگاه میکردن. مثلا حالا اینجوری میگن که 70 دلیل میآورد که این توی این حوض آب هست. میگه اون دلیلی که بر رد مکاشفه میاد، او دلیل نیست، اسمش دلیله، اسمش برهانه. ولا اگر برهان بود همونی رو میگفت که او داره میبینه، اون عارف مکاشف داره میبینه. چون شما میخوای چیز ندیده ای رو اثبات کنی که او دیده، پس مکاشفه اونها مخالف با برهان نیست، بلکه معاضد همه. وگرنه برهان حقیقی مخالف شهود کشفی نیست. اینجا در ابتدا خیلی بحث دارن آقا رو این قضیه که عرفان و برهان و قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، چون این ستمیه که در حق دین میشه، ستمیه که در حق دین کردن، که ما دین رو از علم جدا بدونیم، دین رو از برهان جدا بدونیم، دین رو از عقل جدا بدونیم، بگیم آقا عقل یه چیز دیگه است، دین یه چیز دیگه است. همون چیزیه که الان علم کردن این حرفو، یا دینداری یه چیز عقل سر جاش، نه خیر. عقل اگر صحیح باشه چیزی که افاده میکنه همونیه که دین داره به ما میگه، همونیه که قرآن داره به ما میگه. قرون وسطا نیست که نفهمیده و نسنجیده دین تحریف شده رو به زور به خورد مردم میدادن. ما دینمون دین فطرته، دینیه که عقل بر او گواهی میده، دینیه که عقل و فطرت ما به او گواهی میده. این مطلب باید برای ما جا بیفته، این مطلب باید برای ما جا بیفته که دین ما و عقل ما و کشف عارفان از هم جدایی ندارن، هم هر سه اینها یک چیز رو دارن میگن. چون میخواییم انسان و قرآن رو بخونیم، بحث از انسان و قرآنه و انسان عقله. میخواد بگه آقا این انسانی که دارای عقله با این قرآن یکیه، متحده، چیزی جدای از این نیست. این قرآنی که لا ریب فیه، شکی درش نیست، دین حنیف کاملا مطابق فطرت توه. تصور نکنی یه چیزی جدای از توه، که به رسول الله فرمود فذکر انما انت مذکر، تذکر بده، تذکر یاداوریه، به یاد اینها بیا، به یاد اینها بیا. خب آن که از آخرین فصل الهیات اسفار نقل کرده ایم که معرفت حق تعالی و صفات و افعال او یا به طریق وحی و رسالت موسوم به نبوت است و یا به طریق سلوک و کسب مسمای به حکمت و ولایت است، یه بحث کردیم روش که علم به حق تعالی و صفات و افعال او اگه از طریق وحی و رسالت باشه میگیم نبوت، اگر از طریق سلوک و کسب باشه، زحمت بکشه درس بخونه، ریاضت بکشه، ذکر بگه، طهارت حاصل کنه تا به اون حقایق برسه، اینو بهش میگیم حکیم، اینو بهش میگیم ولی. اگر موهبت ربانی و از طریق وحی باشه بهش میگیم نبی. حالا انبیا و اولیا تفاوت‌هایی دارن با هم، انبیا و اولیا با هم تفاوت‌هایی دارن که باید سر جای خودش بحث میکنیم، تفاوت در گرفتن علوم در بعضی از مأخذشون که مأخذ علم نبی کجاست، مأخذ علم ولی کجاست. مثلا نبی صاحب وحیه، ولی ولی صاحب الهامه. حالا چه فرقی بین وحی و الهامه؟ وحی چیه؟ الهام چیه؟ چه تفاوتی با هم دارن؟ خب اینا باید باز بشه. و تفاوت‌های دیگه‌ای که حالا بینشون هست، بین انبیا و اولیا. انبیا مأمور به تبلیغن، مأمور به اظهارن، که آی مردم من فرستاده خدا هستم، باید داد بزنه، تبلیغ کنه، بره در میان مردم. اما اولیا مأمور به کتمانن، لذا هیچ امامی داد نمیزنه که مردم دنبال من بیایید، مردم باید برن دنبال اونها. مأمور به تبلیغ مثل انبیا نیستن، بلکه مردم باید برن بگردن اونها رو پیدا کنن. خب حالا مطالبی که هست اون در جای خودش باید بحث کنیم روش. قاضی نورالله شهید در اول مجلس ششم کتاب مجالس المؤمنین، قاضی نورالله از علمای بزرگ امامیه بودند که در میان اهل تسنن جامعه سنی میزیستن و شاگردانی داشتن و فلان و بهمان و خیلی در تقیه درس میدادن، شاگردای سنی هم میامدن با منبرش فتوا میداد به چهار مذهب، فتوا میداد خیلی بزرگ بزرگوار، در عینی که شیعه بود ولی کتوم و چند تا مثلا خواص بودن که با ایشون ارتباط داشتن و از اون طریق حالا به یک جورهایی خیلی زیرکانه مثلا تبلیغ تشیع کنه، نه اینکه علنن، و نوشته هایی هم داشت در مکتب تشیع. این رو آقا جان می فرمود به این طریقی که دارم میگم، فرمود یک نفر از اون شیاطین رفت و به ایشون گفت جناب استاد من خواستم در درس شما شرکت کنم. چون گفت خب باشه آقا بفرمایید کلاسه. گفت آقا یه چیزی هست من باید به شما بگم، شما رضایت داشته باشید. خب چیه؟ گفت آقا من شیعه هستم، امامیه هستم، شما راضی هستید من بیام با درستون؟ حالا چی بود؟ سنی بود یارو، میخواست به این طریق نزدیک کنه خودشو به. گفت خواهش میکنم باشه بفرمایید. ایشون آمد و جزو شاگردان ایشون خودشو جا کرد. خب ایشون هم تصور کرد که این بنده خدا شیعه است، امامیه است، هی خودشو نزدیک کرد به شیخ و او هم توجه داشت به این، یواش یواش صمیمیت و انس و بیاد نزدیک بشه نزدیک بشه نزدیک بشه، تا اینکه جلساتی مثلا حرفهایی خصوصی رد و بدل بشه. بعد ایشون گفت ما نوشته هایی هم داریم، کتاب هایی رو نشون داد که در ضد ابوبکر و عمر و اونها نوشته بود و نوشته ها رو از ایشون گرفت و آقا اجازه بدید من محرمانه اینا رو برای خودم استنساخ کنم و از این شیاطین هستن دیگه. بالاخره نوشته ها رو برد و استنساخ کرد و فلان و همه مدارک رو تهیه کرد و گزارش رو رسون این جاسوس به اون شیخای عمری. حکومت هم که اون موقع دست اونها و ایشونو خواستن، گفتن که شما چه مذهبی داری؟ گفت من اهل تسننم. تسنن، تسنن یعنی سنت، سنت پیغمبر رو اجرا میکنیم، ما همه انشاءالله سنت پیغمبر رو اجرا میکنیم. اهل تسنن نیستن که اونا، اونا عامن کورن، از اما کوری میاد، سنی نیستن که اونا، سنی، سنی واقعی شیعه است که به سنت پیغمبر اکرم. گفتن شما اهل تسننی؟ گفت بله. گفت ولی ما دلیل داریم که شما شیعه هستی و مخالف ابوبکر و عمری. و گفت نه آقا کی گفته؟ گفت اینها شاگرده آمد آوردن چون میگه اینهاش، اینم نوشته هاته، اینم کتاباته که بر ضد ما نوشته اید، بر ضد خلفا نوشتی و ضد فلان نوشتی فلان و فلان. و دید که خب دیگه جایی نیست که کتمان کرد، و ایشون رو به شهادت رسوندن رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، را شادی روحی سلامات بفرست. که شهید راه تشیع و ولایت شد. حالا کتابی داره به نام مجالس المؤمنین که علمایی که شیعه بودن یا متشیع بودن، گرایش داشتن به شیعه، در کتاب مجالس المؤمنین جمع آوری کرده که فلانی شیعه بود، محب اهل بیت بود، به این دلیل این مطلب رو تو کتابش آورده، یکی یکی این علما رو جمع کرده تو مجالس المؤمنین. حالا اونجا یه مطلبی داره که در اول مجلس ششم کتاب مجالس المؤمنین به همین منوال منصفانه و عادلانه فرماید که تحصیل یقین به مطالب حقیقیه که حکمت عبارت از آن است، تحصیل کنیم مطالب یقینیه رو دست بیاریم، به حقایق برسیم، یا به نظر و استدلال حاصل می شود با فکر و استدلال و برهان، چنان که طریقه اهل نظر است، یعنی فلاسفه، اهل نظر یعنی اهل عقل، یعنی فلاسفه، و ایشان را علما و حکما می خوانند، یا به طریق تصفیه و استکمال، تصفیه صفا دادن درون، چنان که شیوه اهل فقر است و ایشان را عرفا و اولیا نامند. که این از این دو طریق میتونیم به حقایق برسیم، یا از طریق عقلمون که قوی بشه، استدلال و برهان به حقایق دست پیدا کنیم، به مبدأ و معاد علم پیدا کنیم، و یا با صافی کردن درون آینه قلب نشون بده به ما مبدأ و معاد رو، که مبدأ و معاد انسان چیه، حقیقت چیه، به حقیقت برسیم. و اگرچه هر دو طایفه به حقیقت حکما اند، لیکن این طایفه ثانیه یعنی عرفا چون به محض موهبت ربانی فایض به درجه کمال شده اند، از مواهب ربانی به اینجا رسیدن و از مکتب خانه و علمناه من لدنا علما سبق گرفتن، علمناه من لدنا تعلیم او کردیم از نزد خود علمی، یعنی دارای علم لدنی هن اینها، لدن یعنی نزد، من لدنا یعنی از نزد خودمون، یعنی از نزد خدا، علمیه که از حق تعالی به اونها افاضه شده، نه از طریق عقل و نظر و استدلال و برهان و بحث و گفتگو، چون اینها به محض موهبت ربانی فایض به درجه کمال شدن و از مکتب خانه و علمناه من لدنا علما سبق گرفتن و در طریق ایشان اشواک شکوک، شک و شبه ها و قوایل اوهام کمتر است، قوایل جمع قوله، قولهای اوهام، قول هم همون گوله، گول خوردن، گول خورده یا قول خورده، همون جن زده، حالا جن که بله. پس در طریق ایشان شک و شبهه و قولهای اوهام کمتره در طریق تصفیه و باطن، اشرف و اعلا باشند. در طریق دوم که طریق مشاهده است، چون شک و شبه ها کمتره و وهم کمتر میتونه دخالت کنه و طریق صافی تر از خس و خاشاک، لذا اشرف و اعلا باشند. و به وراثت انبیا که صفوت خلایقن اقرب و اولا خواهند بود، که العلماء ورثت الانبیاء، علماء وارثان انبیاء هن. حالا کدوم علماء وارث انبیاء هن؟ اون علمایی که علم رو از تو کتاب ها و دفترها گرفتن. خب اینا هم بالاخره یه حظی بردن، یه ارثی بردن از انبیا، چون علم رو حالا از تو کتاب به دست آوردن، ارث برده، مثل بچه‌ای که پدرش از پدرش پولی بهش میرسه، اینا هم بالاخره دارای علم شدن. یک موقع از انسان با پاک کردن قلب از روح اون نبی مدد میگیره، علوم رو میگیره، از قلب او افاضاتی بهش میشه، از عین ثابته او فیض رو میگیره. این بالاتر از اون کسی که از توی کتاب ها علم میگیره. پس این طریق اینها به وراثت انبیا نزدیکتره و به وراثت انبیا که صفت خلائقن اقرب و اولا خواهند بود، و هر دو طریق در نهایت وصول سر به هم باز می آورند و الیه یرجع الامر کلو، هر دو تاشون یه چیز میگن، چونهایی که از طریق نظر و استدلال میرن جلو به حقایق برسن، چون کسانی که از طریق استکمال درون، تصفیه درون، هر دو به یک نتیجه میرسن، منتها اونها شرافت دارن، نسبتشون به انبیا نزدیکتره تا این یکی. و میان محققان هر دو طریق هیچ خلاف نیست، اهل تحقیق اون بزرگانشون اختلاف ندارن با هم، عرفا و حکما، چنان که منقول است که شیخ عارف محقق شیخ ابو سعید ابوالخیر را با قدوة الحکما المتأخرین شیخ ابو علی سینا قدس الله روحهما اتفاق صحبتی شد. بعد از انقضای آن یکی گفت آنچه او میداند ما میبینیم، و دیگری گفت آنچه او میبیند ما میدانیم، که هر دو یک چیز گفتند. و هیچ یک از حکما انکار این طریق ننمودند، بلکه اثبات آن کرده، چنان که ارسطاطالیس، همون جناب ارسطو، میگوید هذه الاقوال المتداوله کسلم نحو المرتبه المطلوبه فمن اراد ان يحصلها فليحصل لنفسه فطره اخرى یا فليحصل لنفسه فطره اخرى. این اقوال متداوله به مانند نردبانی است، این حرفا، این مطالب، این استدلالات به مانند نردبانی است که انسان به اون مرتبه مطلوبه برسه، از این الفاظ و اون حقایق برسه. پس اگر میخوای که به اونجا برسی باید یه فطرت دیگه‌ای برای خودت اختیار کنی، یعنی یه انسان دیگه‌ای بشی، که اصلا حالا بحث در اینجاست. اجازه بدید این قسمت. و افلاطون الهی فرمود قد تحقق لی الوف من المسائل، به درستی که هزاران مسئله برای من پیش آمده که به اونا اعتقاد دارم، به تحقیق بهش رسیدم، لیس لی علیها برهانون، که هیچ دلیلی براش ندارم، به حقایقی رسیدم که از راه برهان نبوده. و شیخ ابو علی در مقامات العارفین گوید فمن احب ان یتعرفها فلیتدرج الى ان یسیر من اهل المشاهده دون المشافهه و من الواصلین الى العین دون السامعین للاثر. میگه اگه میخوای به این درجه برسی، پس سعی کن که از اهل مشاهده باشی، نه از اهل گفتگو، و از واصلان به حقیقت باشی، نه از شنوندگان اثر. خودت به این حقایق برسی که در قدیم اصلا فلسفه این نبود که یه علمی باشه که بشینن دور هم، حالا به این طریقی که مثلا فلسفه بخونن و بگن، و بلکه فلسفه همون عرفان بود. چرا؟ جناب شیخ اشراق یک مکاشفه ای رو نقل میکنه از خودش که میگه در خلسه روحانی جناب ارسطو رو دیدم و با ایشون صحبت کردم، بعد نام چند تن از فلاسفه زمان خودم رو بردم، که ایشون میگه اعتنایی نکرد به اینها، اصلا توجهی نکرد، با اینکه طرف خیلی فیلسوفی بود، معروف بود، مثلا خوب حرف میزد، استدلال می، تا اینکه میگه نام بایزید بسطامی، سهل ابن عبدالله تستری، عرفا رو میگه بردم، که می وقتی نام اینها رو بردم فرمود هاولا فلاسفت و حقیقا، فلاسفه حقیقی اینها هستن، با اینکه اونا جزء عرفان، ولی میگه ارسطو در اون مکاشفه به من گفت اینها فلاسفه حقیقی هستن، اینها حکمای حقیقی هستن. که فیلسوف کسیه که به حقایق اشیا برسه از راه اشراق، بعد عقلش هم قویه و بر اون چی که میابه استدلال هم میکنه. این بود آنچه که میخواستیم از قاضی نقل کنیم. پس طریق کسب اکتساب معارف یا برهان نظری است و یا عیان کشفی، یا طریق برهان نظری است و باز به عنوان مزید بصیرت گفتار را که در انه الحق عنوان کرده ایم در اینجا می آوریم، کتابی که آقا جان دارم به عنوان تحت عنوان انه الحق، کتاب خیلی به حق در موضوع خودش تمامه و مثل کتب دیگه آقا جان مفید و پرفایده و حقایق رو عنوان کرده. خب که هر دو طریق اینه که انسان باید با تصفیه درون متصل بشه به حقایق و حقایق رو کشف کنه، و با عقل، عقلی که منور شده به نور قدسی، اتصال پیدا کنه به عقول مفارقه و علم رو از اونجا بگیره، اگرچه در طریق نظر و استدلال هم باید قوی باشه. انشاءالله که ما هم به عنایت حق سبحان جزء بندگانی باشیم که درهای علم و معرفت از زمین